ما خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 30 فروردین برابر با 19 آوریل. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. امروز به غیر از دو استان خوزستان و لرستان، آسمان سراسر کشور کمی ابری تا نیمه ابریه. برای بیشتر استانها بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. به غیر از استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کوهگیلویه و بویراحمد و لرستان، وزش باد هم در سراسر کشور همچنان ادامه داره. استان تهران امروز نیمه ابریه. در پاره نقاط بارش پراکنده بارون و وزش باد داره و حداکثر دما به 26 درجه میرسه. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، علاوه بر شنیدن صدای ما میتونید تصویر ما رو هم ببینین، البته فقط به مدت 1 ساعت. و اما همکاران شب زنده دار صبحانه با خبر هم به شما سلام میکنن، یک سلام گرم. مراد ویسی مسئول خبرها و سام خاکزاد کارگردان فنی، مهرداد قاسمفر و کیان معنوی هم از تحریریه با ما هستن. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنار شما. خب اما ببینیم از دیروز تا امروز در ایران و دنیا چه خبر بوده. مراد ویسی اینجاست به ما میگه.
سلام، صبح بخیر. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل را امضا کرد. حمید ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران در سال 58 متهم شده است. وی این اتهام را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آنجا حضور داشته. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود آقای ابوطالبی به آن کشور تصویب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن این تصمیم است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته این هواپیما در اجاره دولت غنا بوده است. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. به گفته خانم افخم، هواپیمای مذکور خاک ایران را ترک کرده است. صادرات نفت ایران پس از آن که در ماه‌های اخیر با افزایش نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز افزایش یافته بود. پس از آن بود که آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت هشدار داد که از توافقات ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. و خبر آخر این که مشاور رسانه‌ای حسن روحانی میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با امام جمعه اهل سنت زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود، گفته از انتشار چنین خبری متحیر است. محمد رضا صادق در این تکذیبیه هیچ اشاره‌ای به دلایل مغایرت چنین دیداری با به گفته او مصالح نظام نکرده است.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنید، مراد ویسی 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. اعلام مهلت جدید ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی. کشف پسرعموی زمین، سیاره‌ای مانند زمین ما البته با 500 سال نوری فاصله از ما. برای حل بحران بیکاری در ایران باید دست کم سالانه 1,000,000 شغل ایجاد شود. در گفتگوی اقتصادی امروز تحلیلگر کارشناس ما رو خواهید شنید. قبض‌های جدید برق رو نپردازید. هشدار درباره ازدواج گریزی جوانان و ابهام در فرود هواپیمای آمریکایی در تهران. در صفحه اول روزنامه امروز به غیر از اینها خبرهای زیادی براتون داریم. از تازه ترین خبرهای ورزشی براتون میگیم و بدون پیامهای تلفنی شما به بخش دوم برنامه نمیریم. منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها: 2042073595555 و 2079260011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. این روزها در ایران موضوع یارانه نقدی و ثبت نام مجدد برای دریافت اون یکی از حرف‌ها و بحث‌های اصلی مردم و خانواده هاست. دیروز جمعه مهلت ثبت نام تموم شد، اما یک مهلت دیگه برای کسایی اعلام شده که نتونستن ثبت نام کنن. آبتین صدر گزارشی داره در همین باره.
روز جمعه آخرین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس ارقام کد ملی بود. در همین حال روزهای 30 و 31 فروردین ماه برای افراد جامانده یا انصراف دهنده از یارانه در نظر گرفته شده است. با ثبت نام نخستین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه به طور رسمی کلید خورد. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز جمعه سرپرستان خانوارهای متقاضی دریافت یارانه که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنان 9 بود، توانستند با مراجعه به سامانه رفاهی اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند. در همین حال سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از مردم خواسته که با توجه به اینکه تا پایان ثبت نام امکان ویرایش و اصلاح اطلاعات وجود ندارد، در ثبت مشخصات خود دقت کافی داشته باشند. همچنین دولت عنوان کرده منابع حاصل از انصراف متقاضیان در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را برای بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، تولید و اشتغال صرف خواهد کرد. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران، تاکنون حدود 10,000,000 ثروتمند در ایران شناسایی شدند که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، از چرخه دریافت کنندگان یارانه حذف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی طیب نیا درباره روند اجرای هدفمندسازی یارانه ها نیز گفته که افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به طور ملایم و بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام می شود تا به اقتصاد ایران بیش از این.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم درباره یارانه نقدی. مثل اینکه این گزارش تا بخشایی از اون رو نتونستیم بشنویم، احتمالاً به خاطر یک اشکال فنی بود، ازتون پوزش میخوام، اما از شما بشنویم و ببینیم نظر شما چیه در مورد همین موضوع، در مورد یارانه های نقدی.
من میخوام به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که چرا هر روز در رسانه ها به مردم میگن که اگر از گرفتن یارانه ها انصراف بدین وضع اقتصاد کشور و مردم بهتر میشه. مگه قبلا که یارانه نمیگرفتیم وضعمون خیلی خوب بوده که الان با انصراف از گرفتن یارانه تمام مشکلات حل بشه؟
در مورد انصراف از یارانه ها درست میگن که خیلی از دریافتای یارانه ها انصراف دادن، چون این مقدار یارانه ارزش اینو نداشت که اطلاعات موثقی از ملک و املاک و درآمد یا حسابشون بخون در اختیار دولت قرار بدن.
من متاسفم هم به سیر مردمی که توی جمهوری اسلامی زندگی میکنن، هم برای دولتی که توی جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه، چون ایران امسال شاهد سقوط اقتصادی خواهد بود. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آخه این من نمیدونم، هر کی میاد میگه لنگش. آخه مرد احساسه چه کار اصلنی که میگی ما رایانه بگیریم یا نگیریم؟ آخه این رایانه هم که بدیم به کجای ما ملت ایران میرسه؟ آخه شما خودتون نشستین 7-8% روز مملکت دارین زندگی میکنین، بازاری و دوربر آخوندا، یه سری بدبخت با این زباله ها و گدا و نکبت و خودفروشی و الو بلو جیمور که رایانه نگیرن. میگیریم خوبم میگیریم، هیچ کی نمیتونه مثل ما رایانه بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه مقابله با بحران بیکاری در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز گزارش داد که اقتصاد ایران طی دهه آینده باید از نرخ رشد 7% در سال برخوردار باشه تا بتونه برای رفع نیازهای بازار کار سالانه دست کم 1,000,000 شغل در کشور ایجاد کنه. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به ما پیوسته. آقای خاوند، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر چه مقدار فرصت شغلی ایجاد کرده؟
مسئولان ارشد دولت حسن روحانی و اقتصاددانهای نزدیک به رئیس جمهوری میگن که در فاصله سالهای 1385 تا 1390 اقتصاد ایران به طور متوسط تنها و تنها 14,000 شغل در سال ایجاد کرده، حالان که طی همین مدت هزاران متقاضی جدید وارد بازار کار کشور شدند. این به معنای تکذیب تمام آمارهایی هست که دولت محمود احمدی نژاد درباره بازار کار ایران منتشر میکرد و از ایجاد 1.5 تا 2,000,000 شغل در سال خبر میداد. ولی به نظر میرسه که انتشار آمار نادرست درباره بازار کار ایران هنوز هم متوقف نشده. مرکز آمار ایران چند روز پیش نرخ بیکاری کشور رو در سال 1392، سال گذشته، 10.4% اعلام کرد. یادآوری میکنیم که در سال 1390 نرخ بیکاری رسمی ایران 12.3% اعلام شده بود. در فاصله سالهای 90 تا 92 اقتصاد ایران با یکی از بدترین دوره های رکود در تاریخ معاصر کشور روبرو بوده. نرخ رشد منهای 5.8% در سال 91 و منهای 3% در نیمه اول 92. در این شرایط چطور امکان داره نرخ بیکاری طی این دو سال به شدت راکد از 12.3% کاهش پیدا کرده باشه به 10.4%؟ باید هرچه زودتر فکری کرد برای ارائه آمار درست در کشور، اون هم در مورد مسئله حساسی مثل بیکاری.
خب سایر منابع در ایران و خارج از ایران چه آماری از نرخ واقعی بیکاری در ایران ارائه میکنن؟
در گزارش ماه آوریل بانک جهانی درباره اقتصادهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، نرخ بیکاری ایران در سال 2012 15%، در سال 2013 13% ارزیابی شده و بانک جهانی این شاخص رو برای سال جاری میلادی یعنی 2014 14% و برای 2015 14.6% پیش بینی میکنه. میبینیم که از نرخ مرکز آمار ایران بسیار بالاتره. جالب توجه هست که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم نرخ بیکاری فعلی کشور رو 14% ارزیابی میکنه، در سطحی بسیار بالاتر از مرکز آمار. اینکه وزیر کشور به نرخ بیکاری علاقه نشون میده عجیب نیست، چون که این شاخص یک مسئله امنیتی هم هست و وزیر کشور ایران هشدار میده شمار بیکاران در سال 1400 خورشیدی 7 سال دیگه میتونه برسه به 11 میلیون نفر.
آقای خواباند، آیا به نظرتون همونطوری که آقای علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ارزیابی کرده، حل معضل بیکاری در ایران در گروه رشد 7%؟
این یک ارزیابی نسبتاً قدیمی هست و میبینیم که در برنامه‌های 5 ساله کشور هم نرخ رشد 8% راه درمان مشکل بیکاری ارزیابی شده. البته نرخ رشد بالا باید مدت طولانی دوام بیاره، مثل اون چیزی که قدرت‌های در حال ظهور آسیایی تجربه کردن و یا همین ایران در فاصله اوایل سالهای 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
قبض‌های جدید برق را نپردازید، بی‌رغبتی به ازدواج بحرانی شده است و ابهام در فرود هواپیمای آمریکایی در تهران. صفحه اول روزنامه‌های امروز علاوه بر این تیترها تیترهای زیادی دارند. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا به ما پیوسته. شهرام، روزنامه دیروز منتشر نشدن چون جمعه بود و امروز همگی بلا استثنا توی صفحه اولشون رفتن سراغ ماجرای درگذشت گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی. با روزنامه اعتماد شروع کنیم و تیتر اولش میهمان مرموز مهرآباد.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره میهمان مرموز مهرآباد و از فرود یک هواپیمای آمریکایی در فرودگاه مهرآباد خبر داده و البته نوشته که این خبر ابتدا از سوی نیویورک تایمز منتشر شد، اما در این حال روزنامه اعتماد نوشته که به رغم تایید این خبر از سوی بسیاری از منابع خبری، مقام‌های فرودگاه مهرآباد این خبر رو تکذیب کردن. عکسیه که روزنامه اعتماد هم ویژه‌نامه‌ای است که این روزنامه به مناسبت درگذشت مارکز منتشر کرده. یک خبر هم داده: 3 زن در استان سیستان و بلوچستان از سوی وزیر کشور به مقام‌های سیاسی منصوب شدند. زهرا اربابی به سمت معاون توسعه و مدیریت استانداری، همیرا ریگی به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند و معصومه پرندوار به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب شدند.
تو گزارش اول برنامه هم شهرام اشاره کردیم که اگرچه مهلت ثبت نام برای یارانه نقدی به پایان رسیده، اما امروز و فردا تمدید شد این مهلت. تیتر یک روزنامه جامعه جم هم به این موضوع اختصاص داره از قضا. اما یه تیتر هم داره روزنامه جامعه جم: آخرین قبض برق باطل شد. جزئیات بیشترش چیه شهرام؟
بله، روزنامه جامعه جم خبر داده که با دستور آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی آخری قبض برق باطل شده، چون بسیاری از مردم اعتراض داشتن به این قبض‌ها و محاسبه این قبض‌ها به نوشته روزنامه جامعه جم اشتباه بوده. جامعه جم در این حال گزارش داده که تقریبا با پایان نامنویسی برای متقاضیان یارانه نقدی، بررسی‌های دولت آغاز خواهد شد که در آینده نتایجش معلوم میشه که چه کسانی یارانه خواهند گرفت و چه کسانی یارانه نمیگیرند. اون بحث هشدار درباره ازدواج گریزی یکی از گزارش‌های اصلی صفحه یک روزنامه جامعه جمع هست.
روزنامه شهروند هم اتفاقا تیتر یکش رو به همین موضوع ماجرای قبضهای برق اختصاص داده، اما یه گزارش هم داره در مورد افزایش کلاهبرداری‌ها در بازار مسکن مهر.
بله، شهروند نوشته که این روزها افزایش پیدا کرده کلاهبرداری هایی که در حوزه مسکن انجام میشه، به ویژه ماجرای مسکن مهر که از ایده های آقای احمدی نژاد بود، حالا منجر به مشکلات تازه قضایی و پلیسی شده. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره اینکه سال 92 سال واردات ساز و کره بوده و مقدار قابل توجهی آلات موسیقی به ایران وارد شده.
روزنامه قانون به چه مسائلی پرداخته امروز؟
روزنامه قانون بحث زندانیان سیاسی و درگیری در زندان اوین رو در دو گزارش در صفحه یک مورد توجه قرار داد. در یک گزارش اخبار ضد نقیضی که در این باره منتشر شده رو این روزنامه بررسی کرده و از قول آقای علی مطهری نوشته که اجازه دهید زندانیان با خانواده های خودشون دیدار بکنن، و در گزارش دیگر تاکید کرده هر گونه رفتار خلاف با زندانیان مستوجب مجازات خواهد.
و روزنامه شرق چطور؟
روزنامه شرق در تیتر یک تقدیر حسن روحانی از ارتش رو مورد توجه قرار داده، یک گزارش صفحه عکس یک خودش رو به آقای مارکز اختصاص داده و در گذشت و ویژه نامی که بسیاری از چهره های فرهنگی و ادبی در ایران در اون درباره آقای مارکز یادداشت منتشر کرد.
با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
با روزنامه جهان صنعت که در تیتر یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه دولت برنامه‌های خودش رو در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و قرار است که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این بار دیگه از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها و کارخانه‌ها نوعی حمایت هم انجام بده. در این حال این روزنامه یک خبر هم یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که دانشگاه تهران هنوز رئیس ندارد.
خب بررسی مطبوعات همچنان ادامه داره، توی بخش دوم برنامه بازم با تو همراه میشیم شهرام.
متشکرم.
اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته در جمهوری اسلامی ایران در حق زنان اجحافی صورت نگرفته و اسلام زن رو جنس دوم معرفی نکرده. پیشتر هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود هر گونه تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی رو در قانون اساسی ایران رد کرده بود. این در حالیه که اعمال چنین تبعیضهایی جزو بزرگترین انتقاداتی است که در زمینه حقوق بشر از ایران میشه. نظر شما درباره پدیده تبعیض در ایران چیه؟ شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 است. شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50. میتونید به شماره اول زنگ بزنید، پیغام بگذارید و برای شماره دومی هم پیامک بفرستید. اون دو شماره هم که در ابتدای برنامه عرض کردم باز هم میتونه برای پیامک های شما قابل استفاده باشه و منتظر پیامک هاتون هم هستیم. اما هیچ فکر میکردید سیاره زمین یه روزی صاحب پسرعمو بشه؟ ستاره شناسا یه سیاره کشف کردن که میگن شبیه زمینه و از اون به عنوان پسرعموی زمین یا حتی دوقلوی زمین یاد میکنن که در اون میتونه زندگی شکل بگیره. پسرعمو یا دوقلوی با 500 سال فاصله نوری از زمین. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور دنبال میکنیم.
ستاره شناسان میگویند سیاره دوردست یافتند همانند زمین. این سیاره حدود 10% بزرگتر از سیاره سپیدابی ما زمین است. سیاره تازه کشف شده که برخی گزارش ها از آن چون دوقلوی زمین یاد میکنند به وسیله تلسکوپ کپلر ناسا که در فضا گردش میکند شناسایی شده است. ستاره شناسان ناسا از این سیاره چون پسر عموی زمین یاد می کنند تا دوقلویش، زیرا خورشیدش کوچکتر، سرختر و کم نورتر از خورشید ماست. این سیاره که کپلر 186F نام گرفته حدود 500 سال نوری از زمین فاصله دارد. ستاره شناسان می گویند در این سیاره زندگی می تواند شکل گیرد، زیرا همانند زمین در فاصله ای از خورشیدش قرار دارد که برای زندگی نه چندان داغ است و نه چندان سرد. با این وجود این سیاره که در سامانه خورشیدی خود دورترین سیاره است، یک سوم تابش نوری را که زمین از خورشید می‌گیرد از خورشید خود دریافت می‌دارد. این بدان معناست که دمای ظهر بر این سیاره همانند ساعتی پیش از غروب آفتاب روی زمین است. دانشمندان درباره اتمسفر این سیاره تازه کشف شده هنوز چیزی نمی‌دانند. تلسکوپ کپلر با هدف کشف سیارات فراخورشیدی مشابه زمین به فضا پرتاب شده است. دانشمندان تاکنون نزدیک 1800 سیاره بیرون از سامانه خورشیدی ما در چارچوب بیش از 1100 سامانه خورشیدی دیگر یافتند که از این میان 460 سامانه خورشیدی چند سیاره یند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1,000,000 عضو قطعاً جای شماست. حتما به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، اونجا میتونید شما هم عضو بشید و به بحث دیگر کاربران در مورد خبرهای رادیو فردا و مسائل روز شما هم بپیوندین. اما سوت ورزش رو میزنیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک بار دیگر اعلام کرد حاضر نیست 6 بازیکن خط خورده از اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی را بپذیرد و به سپاهان نیازی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کیروش در مقابل رایزنی‌ها و فشارها برای بازگرداندن بازیکنان سپاهان به اردوی تیم ملی فوتبال مقاومت کرده و حاضر نیست به هیچ وجه 6 ملی پوش سپاهان به اردوی تیم ملی ملحق شوند. کیروش در این خصوص اعلام کرده با وجود لژیونرهای اروپایی تیم ملی دیگر نیازی به بازیکنان سپاهان ندارد. سپاهان هفته پیش درگیر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بود. امتناع کیروش از پذیرش بازیکنان سپاهان در حالی است که روز پنجشنبه مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی موضوع خط خوردن نام بازیکنان سپاهان را تکذیب کرده بود.
اصلا کسی خط زده نشده و اسامی 6 بازیکنم که در سایت ها اومده که خط خوردن صحت نداره.
ولی کیروش روز جمعه بار دیگر در جوهانسبورک اعلام کرد حاضر به پذیرش این بازیکنان در اردوی تیم ملی نیست. روز جمعه تیم ملی فقط با 10 نفر تمرینات خود را در اردوی آفریقای جنوبی دنبال کرد. اردوی تیم ملی بیش از 15 بازیکن غایب دارد و در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه 5 پخش شد، جلال حسینی یکی از مدافعان تیم ملی که در تمرینات دیروز شرکت داشت گفت:
بله دقیقا، باید منتظر بمونیم تا بقیه بچه هم اضافه شن، همه کنار هم بتونیم یه اردوی خیلی خوب داشته باشیم، تمرینات گروهی شروع بشه.
اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی تا 17 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و قرار است بقیه بازیکنان به آن ملحق شوند. این اردو برای آمادگی در جام جهانی 2014 برزیل است که 54 روز دیگر آغاز خواهد شد. تیم والیبال ساحلی هرمزگان که به عنوان نماینده ایران در مسابقات والیبال ساحلی آسیا شرکت کرده، با پیروزی 2-0 مقابل نماینده زلاند نو در فینال به مقام قهرمانی رسید. تیم هرمزگان جمعاً 7 مسابقه در این رقابت‌ها که در تایلند جریان داشت برگزار کرد و هر 7 بازی را برد. در مسابقات مشت‌زنی جوانان جهان در سوفیه پایتخت بلغارستان، شب گذشته مهدی روحی‌زاده بوکسور وزن 64 کیلوگرم ایران با شکست از مشت‌زن انگلیسی از دور رقابت‌ها حذف شد. دیروز همچنین سجاد نجفی در 56 و صادق روحی در 75 کیلوگرم به حریفان رومانی و مجار باختند و کنار رفتند. ایران با 6 بوکسور در مسابقات جوانان جهان شرکت کرده است. و در اسپانیا در هفته 34 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا، شب گذشته تیم صدرنشین اتلتیکو مادرید با پیروزی 2-0 خانگی مقابل تیم رده 15 الچه فاصله خود را با رئال مادرید به 6 امتیاز رساند. اتلتیکو دیشب ضمن آنکه یک پنالتی را از دست داد، به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل دوم خود را در دقیقه 90 روی ضربه پنالتی دیگو کاستا به ثمر رساند. اتلتیکو مادرید در حال حاضر با 85 امتیاز اول است، رئال مادرید و